بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکون و الفساد، صفحه 117، سطر 13. ثم این کانت تراکیب من هذه الاجرام من غیر احوال و شروط اخرى و حدود توجب طبیعت و تقدیرها على حدود محدودت من القرب و البعد توجب و مغایرتن فی توایع فواجبون. فواجبون ضرورتن ان یکون تغایر و فی توایع غیر متناهین. بعضی از کسانی که خواستند ماده ی عالم جسم رو تعیین کنند، گفتن که اجرام غیر متجزه است. این اجرام غیر متجزه کنار هم جمع میشند و جسمی از اجسام مشهوده رو تشکیل میدند. این اجرام رو گفته بودند طبیعتشون یکسانه، اختلافشون رو از ناحیه اشکال گرفتند. یعنی این اجرام اشکال مختلف دارند ولی چون طبیعت این اجرام مساوی است، این اختلاف اشکال باید از بیرون بیاد، مقتضای طبیعت نیست، زیرا طبیعت یکسانه و طبیعت یکسان اشکال مختلف رو اقتضا نمی کنه. پس حالا ما اشکال رو هم مساوی می گیریم. چرا؟ چون الان میخوام به خود طبیعت اجرام توجه کنیم. اینها در صفحه 114 باشون بحث کردیم، یعنی حدود بله 3 صفحه پیش باشون بحث کردیم که شما اشکال و مقادیر رو مقتضای طبیعت نمیدونید و نبایدم بدونید.
سلام.
سلام علیکم. به خاطر این که طبیعت یکسانه، پس باید اشکال یکسان باشن. حالا با توجه به همین مطلبی که خودمون گفتیم، این چنین میگیم: این اجرام غیر متجزئه هم طبیعتشون یکسانه، هم اشکالشون یکسانه. پس اختلافشون باید چطوری توجیه کنیم؟ اختلافشون رو از طریق فواصلی که بین اجزائه میتونیم توجیه کنیم. یعنی بگیم مثلا این مثلث ها در نار باید این مقدار از هم فاصله داشته باشند. اگه فاصله رو مثلا کم کنیم میشه آب، این جسم دیگه نار نیست بلکه آبه. پس ما از طریق قرب و بعدی که برای اجرام درست میکنیم میتونیم عنصری رو از عنصر دیگه جدا کنیم. به تعبیر ایشون اون حدودی که ما در قرب و بعد اجرام داریم، اون حدود باعث مغایرت طبعی این اشیا میشند. یعنی این اجسام اگر طبیعتشون مختلفه، عاملش اون حدیست که حدی از قرب و بعد است که بین اجزا. تا اینجا مطلب روشنه؟ بله دیگه، بازم فاصله که خارج از ذاتشونه باعث اختلاف میشه. خود اجرام که گفتیم در طبیعت مساوی هست، اشکال هم دخالت ندادیم، پس میمونه همون فواصل، یعنی قرب و بعدی که بین اجرام هست. این قرب و بعد بین اجرام غیر متجزئه در یه حدی باشد میشود آب، در یه حدی دیگه باشه میشه نار.
بله.
حالا اون نار بارده بس نیست، فعلا الان میخواییم بیان کنیم که اختلافشون به چیه تا بعد اشکال کنیم برشون. ولی چه نیروی این اجرام رو کنار هم نگه میداره، فاصله رو حفظ میکنه، اونا فعلا مورد بحث نیست. اونا شاید خودشون هم در مورد این بحثی نکرده باشند. خب اینطور شد که پس فاصله بین اجرام غیر متجزئه میتونه مختلف باشه و اختلاف این فاصله باعث میشود مغایرت در طبیعت رو. سلام علیکم. این مطلب که حال روشن شد، توجه کنید که میخوام اشکال رو بیان کنم. اگر شرط کردین در نار که این حد رو داشته باشه، این حد خاص رو داشته باشه، یعنی فاصله بین اجرامش این مقدار باشند، و در آب مثلا شرط کردیم که فاصلش این مقدار باشه، فاصله اجرامش این مقدار دیگه باشه، لازم میاد که وقتی فاصله در نار مثلا کم شد یا زیاد شد، طبیعت نار تبدیل بشه به یه طبیعت دیگه، چون طبیعت نار مشروط شده بود به اینکه اجرام تشکیل دهنده او این مقدار فاصله رو داشته باشند. حالا میبینیم کم شد یا زیاد شد، خب اون شرط از بین رفت، بنابراین دیگه طبیعت طبیعت نار نیست، طبیعتی دیگه شده. اما اگر ما شرط نکردیم، حد و مرزی برای فاصله اجرام قائل نشدیم، لازم میاد که نار که هر جز اش از چهار مثلث تشکیل میشه و اجزای صنوبری درست میکنه، فاصله بین اجزای صنوبریش حد و مرزی نداشته باشه. یعنی اگر به قول ایشون یک جزء صنوبری در حجاز باشه، جزی دیگه در عراق باشه، ما بتونیم از این اجزا ناری تشکیل بدیم. از جمع کردن این اجزا ناری تشکیل بدیم، در حالی که این واضحه چه باطله. خب این بیانی بود که من الان عرض کردم، برای اینکه مطلب یه خود روشن بشه. ولی ابن سینا طور دیگه وارد بحث میشه، همین حرفا رو میزنه منتها به نحو دیگری. می‌فهمید اگر شما ترکیب اجسام را از این اجرام غیر متجزه قرار بدید و هیچ شرطی و حدی رو ذکر نکنید، یعنی طبیعت رو مقید به حدی نکنید، بلکه همه انحاء قرب و بعد رو اجازه بدید. ولی ادعا کنید که قرب و بعدهای مختلف تغایر در طبیعت ایجاد می کنند. یعنی نگید که قرب و بعد در نار باید این مقدار باشه و قرب و بعد در آب و هوا و خاک و اینا مقدار مخصوص باشه و همین چهار تا مقدار کافیه، بلکه تعیین کنید که مقدار آتش این، مقدار آب اون، مقدار هوا مثلا مقدار سوم، مقدار خاک هم مقدار چهارم. قرب و بعد رو در این چهار تا تعیین کنید و بگید که این قرب و بعدها باعث تغییر طبیعت میشن، ولی شرط نکنید که همین چهار تا قرب و بعد باشد. این چهار نوع قرب و بعد رو واجب ندونید، بلکه بگید این چهار تا قرب و بعد این چهار عنصر رو میسازند، ولی ترکیب اجرام مقید به این چهار تا نیست، بلکه قیدی ما برای تعیین فاصله نداریم، فاصله اجرام. اگرچه این چهار تا نوع از چهار فاصله خاص ساخته شدند، ولی ما در ترکیب اجرام مقید نمی کنیم که این چهار تا فاصله خاص حاصل بشن. میتونه فواصل دیگری هم وجود داشته باشه. الان توجه کنید چی داریم میگیم. یه وقت مقید میکنید فواصل رو به این چهارتا، میگید بیش از این چهارتا دیگه نداریم، خب ما حرفی نداریم. ولی یه وقت مطلق میذارید، میگید فواصل ممکنه مختلف باشه، این چهارتا هم داریم ولی مقید به این چهارتا نیستیم، یعنی فواصل دیگه هم میتونه اتفاق بیفته و هر کدوم از فاصله های دیگه یک طبیعتی مغایر با فاصله قبلی میسازند. در چنین حالتی واجب است که بی نهایت شما طبیعت های متغایره داشته باشید، چون بی نهایت فاصله بین اجزا ممکنه. فواصل، دوباره تکرار میکنم، فواصل بین این چهارتا یه فاصله خاصی است، اما شما ترکیب از اجرام رو مقید به این فاصله ها نکنید. اگر مقید به این فاصله ها بکنید که خب همین چهار تا عنصر درست میشند، ولی شما دلیلی بر تغییر ندارید، مطلق میذارید. مطلق چه گذاشتید؟ همه نوفه باسل احتمالش هست، ولی شما این نکترم رعایت میکنید که فواصل مختلف توابع مختلف تولید میکنه، اینم بهش ملتزمید. چون اگه به این ملتزم نباشید یه بحث دیگه پیش میاد. شما ترکیب از اجرام رو با همه فواصل اجازه میدید، ولی معتقدید که فاصله های خاص طبیعت های خاص میسازند. پس تغایر طبیعت در اثر تغایر فواصل رو قبول دارید، ولی مقید نمی کنید که فواصل در چه حدی باشند. خب اگه اینطور باشه، چون فواصل میتونن بی نهایت باشند و هر فاصله هم طبیعتی رو درست میکنه، پس توابع میتونن بی نهایت باشن و ما دیگه چهار تا عنصر نداریم. دیگه ما چهار تا عنصر نداریم، مگر اینکه، اینو دقت کنید، مگر اینکه شما در این چهار تا عنصری که دارید فاصله معینی رو شرط نکنید. در این چهار تا عنصر نگید بین چهار جزء نار باید مثلا یه میلیمتر فاصله باشد، بلکه اجازه بدید که بین چهار جزء نار یه میلیمتر فاصله باشد، یک، دو میلیمتر، سه میلیمتر، حتی فاصله بین حجاز و عراق. اینم فاصله، این فاصله هم ممکن بدونید و بگید همه در همه حال نار ناره، این همه اختلاف فواصل مهم نیست، فقط مهم اینه که چهار تا صنوبر باشه. حالا به هر فاصله میخواد باشه نار درست میشه. در آب هم همینه بگید، مهم اینه که 20 مثلث باشه، میخواد حالا چقدر فاصله داشته باشه باشه. در هوا هم 8 مثلث، در آب هم مکعب، اینا رو فواصلشون رو مشروط به شرطی نکنید. خب در این صورت شما چهار تا عنصر خواهید داشت، نه بیشتر، ولی هر عنصری ملاحظه کنید چقدر عرض عریضی پیدا میکنه، چه این خلاف واقعه. پس اگر شما فواصل رو موجب تغایر اختلاف فواصل، اشتباه گفتن فواصل، اختلاف فواصل رو باعث اختلاف طبیعت بدانید و مقید نکنید که فواصل باید همین چهار قسم باشه، بلکه همه جور فواصل ممکن باشه، لازمش اینه که بی‌نهایت عناصر داشته باشید، مگر اینکه شما یک کار بکنید و اون اینه که بگید تمام این فواصلی که تو یک جسم اتفاق میفته، تمام اون جسم رو حفظ میکنند، نوع جسم رو حفظ میکنند و باعث اختلاف جسم نمیشن. به این صورت که مثلا آتش همین که چهار تا صنوبر داشته باشه کافیه، میخواد فاصلش یه میلیمتر باشه یا بیاندازه باشه، وقت در چنین حالتی دیگه راحتید، مشکل ندارید، میتونید بگین چهار تا عنصر داریم و فواصل مختلف هم این طبیعت این عناصر به هم نمیزنه. و الا اگر تغایر طبیعت رو در اثر تغایر فواصل قائل بشید، ناچارید که بی نهایت فاصله رو قبول کنید و نتیجتاً بی نهایت طبیعت رو قبول کنید و نتیجهش میشه که عنصر چهار تا نباشه، بی نهایت عنصر داشته باشه.
فاصله که بین مثلث ها مطرح نیست، بین اجزا مطرحه.
فاصله بین اجزا، بله. بله، خب فاصله بین صنوبرها در آتش، فاصله بین مکعبها در خاک، فاصله بین اون جسم، اون جرم متشکل از 20 مثلث با جسم دیگر متشکل از 20 مثلث در آب و جرم متشکل از 8 مثلث با جرم متشکل از 8 مثلث دیگر در هوا، فاصله بین این ذرات
یه فاصله بی‌معنا میشه دیگه. اصلا بحث فاصله کردن
بله
این دیگه در این صورت اگه بحث فاصله کردن بی‌معنا میشه دیگه، چون نار دیگه اصلا کاری با فاصله
نداره. سلام هرچی هم اگر شرط بکنند، اگر شرط بکنند که اختلاف، یعنی بگند اختلاف در فواصل اختلاف در طبیعت میاره، لازمش اینه که بی نهایت عنصر قائل بشند، و اگر اختلاف در فواصل رو منشأ اختلاف در طبیعت ندونند، لازمش هم نیست که شما شرکتید که برای آتش حد و مرزی قائل نباشند. فقط 4 تا صنوبر باشه کافیه. حالا میخواد بله 4 تا مثلث باشه که صنوبر بسازه کافیه دیگه. حالا میخواد بین این صنوبر و اون صنوبر فاصله کم باشه یا زیاد باشه مهم نیست. البته ابن سینا به این صورتی که من عرض کردم مطرح میکنه، منتها این که فاصله بین صنوبرها زیاد باشه یا کم باشه در هر دو حال آتش حاصله، این رو در اللهمه آخر بحث میگه، ولی من آوردم تو بحث گنجوندمش. ایشون در ابتدای بحث تأکید داره رو این که اختلاف فواصل باعث اختلاف توایه، با این فرض اشکال مطرح میکنه. در اللهم الا یقال که آخر همین اشکال میاره، در اون آخر ایشون اینطوری میگه میگه که مگر اینکه فواصل مختلف رو منشأ اختلاف توایع قرار ندیم، به طوری که بین این صنوبرها فاصله کم باشه یا زیاد باشه، حتی یک صنوبر تو عراق باشه یک صنوبر تو حجاز باشه، بازم بگیم که نار درست شد. مگر اینطوری بگیم؟ وقت در چنین حالتی اشکال وارد نیست. پس اشکال رو در فرضی داره مطرح میکنه که اختلاف فواصل موجب اختلاف طبایب بشه. اون اللهم که من تو همین اشکال قاطیش کردم اونو جداش میکنه. چلی این شده وقتی اسم عرض میکنه بله دیگه اونم اشکال داره، اللهمش هم اشکال داره. میگه اللهم این که اینطوری بگید که اینا واضح بطلن ردش هم نمی کنه، چون معلومه بازور بطلانه. یا جز آتش تو عراق یا جز آتش تو حجاز یا آتش درست بشه، معلومه باطله.
حتی با سه حالت رو مطرح میکنن، یعنی میگن که یا شما شرط نمیدونید لازمش این که یه جز در عراق یه جز شرط فلان جا اینا با هم دیگه آتش باش در حالی که نیست، یا شرط میدونید در صورت این که شرط بدانید، یا فقط میگید به این 4 تا عنصر خاص شرطه، یعنی باید فقط همین 4 حالت ایجاد میشه دیگه، بود و فاصله خاص دیگه غیر از این ایجاد نمیشه، نشه 4 تا عنصر فقط، یا میگه نه میتونه بی نهایت بود و فاصله داشته باشه و در ازای هر کدومش یه عنصر ایجاد بشه.
بله ولی این دو تا فرضی که الان شما میکنید بگه حتما باید فاصله این مقدار باشد بیش از این نمیشود، خب این سرگوییه.
بله
اگر بگید که بدون دلیل بگید فواصل باید همین 4 تا 4 9 فاصله باشد که در یکیش در آب یکیش در نار یکی در فلان، اگر اینطوری بگید بهش دلیل هم نیارید، خب بله همه مشکلات حل، همه مشکلات حل. ولی این زورگوییه. این به چه دلیل فواصل فقط باید اینا باشه؟ امکان داره فاصله کم و زیاد باشه؟ از هاو سوتو چی میگفته؟
اونا میگوستن که من از مسلس عناصر مسلس هستم دیگه،
یعنی عناصر مسلس، نه اونا فاصله اینا رو مطرح نمی کردن.
از اینجا دیگه وقتی فاصله معنی نداشته،
نه فاصله معنی نداره، فاصله معین نیست، نه که معنی نداره، فاصله رو دارن، منطقه میگن این فاصله معین نیست، میتونه این مقدار باشه، میتونه مقدار دیگه باشه، نمیتونن معینش کنن. اگه فاصله رو بتونن معین کنن که ما اصلا اشکال نداریم، بگه یه عاملی هست که این چهار فاصله رو درست میکنه، دیگه فواصل دیگر اجازه نمیده. اگه چنین وضعی باشه دیگه ما اصلا مشکلی نداریم، خب میگیم همین چهار عنصر رو داریم، بیشتر نداریم. مثل متکلمین میگن این فاصله ها مربوط است به اراده مختار، یعنی خداوند. چون اون اراده کرده این چهار تا فاصله رو، دیگه غیر از این نمیشه. بعدم بگیم چرا اراده کرده، میگن سوال نداره، هر کار خدا بکنه درسته، دیگه هیچ سوال نداره، جای سوال نیست. خب متکلم اینطور میگه، ولی فیلسوف این حرفا نمیزنه که. اینا فیلسوفن، اینا میگن که این فاصله چهارگانه هست، اما آیا غیر از اینا میتونه باشه یا نه؟ خب بله میتونه باشه. مرید که خداونده است، مختار که خداونده است، اراده کرده، اینا تو بحث، این مطالب تو بحث فلسفی نیست، از این طریق نمیتونه حلش کنن. طریق دیگه هم ندارن که فاصله رو محدود کنن به این چهارتا. ناچار یا باید تو این چهارتا عرض عریض رو اجازه بدند، یا باید بگن که نه، بی نهایت اجرام، بی نهایت عناصر داریم. بگن بلخواه به یکی از این دوتا اشکا باید تن برن، یا اونی که قبل از اللهم ذکر میکنیم، یا اونی که بعد اللهم ذکر میکنیم. اونی که قبل از اللهم ذکر میکنیم اینه که باید بی نهایت عنصر قائل بشن، اونی که بعد از اللهم ذکر میکنیم اینه که نه، همین چهارتا عنصر قائل بشن، ولی برای فواصلش عرض عریضی قائل بشن. یعنی هر این عنصر نار با فواصل بیشماری میتونه تشکیل بشه، عنصر آب هم همینطور، اون یکی هم همینطور. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 117 هستیم، 113 هم. ثم این کانت تراکیب من هذه الاجرام من غیر احوال و شروط. جواب این کانت دو خط بعد فواجب و ضرورتن میاد، جواب اونجاست. اسم کانت تراکیبه، خبرش میتونه منحاز الاجرام باشه که بهتره، میتونه منحاز الاجرام متعلقه به تراکیب باشه، خبر کانت من غیر احوالن و شروطن باشه، هر دوش ممکنه. من منحاز الاجرام رو خبر میگیرم، اگر تراکیب عناصر و بعدم به دنبالش مرکبات از این اجرام باشد بدون احوالی و شروط دیگری و حدود دیگری، یعنی شرط دیگه نمی کنیم، فقط میگیم اجرام باشند و کنار هم بیاند تا جسمی یا عنصری تشکیل بشه، دیگه نمیگیم وقتی کنار هم آمدن چقدر بینشون فاصله باشه، حدود فواصل تعیین نمی کنیم. من غیر احوال و شروط اخرى و حدودن، یعنی و من غیر حدودن که توجب و طبیعت و تقدیرها على حدود محدودت من القلوب البعد. و ما تعیین حد نکردیم، حدود رو بیان نکردیم، حدودی که موجب شود طبیعت اندازه بگیرد اون اجرام را علا حدود محدودت من القبر بل بود، حدودی تعیین نکردیم که با توجه به اون حدود طبیعت این عنصر موجب شود که اندازه بگیر اون اجرام را که بر حدود محدوده از قرب بود باشند. اینجور عبارت هایی که با سلب میاد من غیر احواله، شما یه بار سلب رو بردارید معناش کنید، سلب رو یه بار بردارید معنا کنید، معنا که مفهوم شد اون وقت سلب رو بذارید، خوب فهمیده میشه. من اول همین کاری کردم دیگه، سلب رو برداشتم، گفتم اگر حدودی باشد، یعنی شرط بذاریم که فواصل معین باشه، وقت معنا کردم. بعد حالا این غیر رو که خود ابن سینا آورده دارم منو میکنه، شرطی ندارید، احوال و شروط دیگری نذاشتید، فقط گفتیم تراکیب من هذا الاجرام باشه، دیگه شرطی اضافه نکردید. و حدودن یعنی و من غیر حدودن که توجب و طبیعت و تقدیرها على حدود محدودتن. طبیعت رو فاعل توجب گرفتن، تقدیرها رو مفعول گرفتن، زمین تقدیرها رو به اجرام برگردوندن. شما ممکنه بگید توجب و صفت شده برای حدود، رابطش کجاست؟ رابطش رو ابن سینا نیورده، به جاش اسم ظاهر آورده، گفته علا حدود محدودته. پس رابط دیگه نمیخواد. من غیر حدود این حدود محدودت من القرب البعد که باعث بشود طبیعت اندازه گیری کنه اون اجرام را. اگر طبیعت مشروط به حدود بود، خودش اندازه میگرفت، میگفت فواصل برای این مقدار باشه. اما الان شما شرط نکردید حدود رو، حدودی که باعث بشود طبیعت این کار رو بکند، که طبیعت اندازه گیری بکنه. شما حدودی که باعث بشود طبیعت اندازه گیری بکنه شرط نکردید، پس طبیعت رو رها گذاشتید، آزاد گذاشتید. بنابراین طبیعت حدی رو اقتضا نمی کنه. بله؟ در نمیاد. ها که به اجرام میخوره، بله. تقدیر ها که به اجرام برمیگرد. اندازه اون حدود علی حدود محدوده، بعد میگه علی حدود محدوده. توجب و طبیعت و تقدیر اون حدود رو علی حدود محدوده.
حدود محدوده به یه مقدار مشخص دیگه. آخه به اجرام نمیتونه بخوره، طبیعت اجرام رو اندازه میگیره، اجرام
یعنی فواصل اجرام رو. فواصل خودش میگه علی حدود، یعنی فواصل دیگه، اندازه میگیرد اجرام رو که بر حدود محدوده باشند. طبیعت باعث میشود که اجرام، توجب به معنی باعث میشود، معنا کنیم طبیعت باعث میشود که اجرام بر حدود محدوده من القرب البعد مقدر بشن، معین بشن. بله دیگه، خودش گفته من القرب البعد علا حدود محدودت من القرب البعد.
پس حدودی هم که قبل توجب و طبیعت گفته اونم منظورش قرب.
خب بله.
خب از ها حدود برگرده بهتر تو اجرام برگرده.
خب اون وقت عبارت رو معنا کنید، همینطوری ها رو برگرده اونی که فایده نداره، عبارت باید معنا بشه. تقدیر و حدود علا حدود محدوده، خود محدوده یعنی چی؟ محدوده یعنی مشخص، تقدیر هم یعنی مشخص، همه عبارت تکرار میشون تو.
خب اندازه‌گیری
تقدیر من اندازه‌گیری محدوده چی؟
محدوده یعنی مشخص.
خب مشخص و اندازه‌گیری یکی دیگه.
نه اندازه‌گیری این به یه مقدار مشخص.
اندازه‌گیری یعنی چی؟ اندازه‌گیری خودش تشخص.
اگر به اجرام بخورم باز دوره همین معنا رو میده. حالا میگیم مقدار، همون که
خود حضرت عالی فرمودید که حالتا میگه که مقدار سبب ایجاد عنصر میشه، حالا مقدار چقدر باشه کار نداریم. حالا تا میگید نه، یه مقدار معین خاص سبب ایجاد عنصر میشه. حالا اینو میخوام بگیم که یوجب و طبیعت یک عنصری را تقدیر اون هر بر یه حدود معینه خاص.
خب حالا شما اصرار دارین زمین تقدیرها برگرده به حدود، برش کردیم دوب نداریم. تقدیرم با محدودیه کیه؟ اندازه گیری علا حدود محدود، یعنی اندازه گیری اندازه گیری اجرام بر حدود محدود خوبه، اندازه گیری حدود بر حدود محدود خوب. خودتون توجه میکنه سه عبارت جالب نیست.
اجرام اندازه ندارن که
فواصلشون رو میگه.
خب اگه فواصلشون دوباره میشه همون حدود دیگه، یعنی بعد میدید به همین که انگار به حدود داره
بله. توجب و طبیعت و تقدیر حال حدود محدود هستن من القول باید بود. ببینید این توجب و صفت حدوده، حدود باعث می شوند که طبیعت اجرام رو طبق اون حدود تنظیم کنه. اگر حدود اعتبار بشند، اگر حدود اعتبار بشند، طبیعت تنظیم میکنه این این اجرام رو طبق همون حدود. اما من غیر حدوده، غیر داره، حدودی نیست که طبیعت این کارو بکنه. اون که نه، اون صفته، اون یه اشکال نده، به اونجا میرسیم. صفت برای حدوده، توجب و مقایرتن فی التبایع، این صفت برای حدوده. خبر کانت رو من من حاضر اجرام قرار دادم. خب این کاری کردیم، یعنی ام گفتم باشه من غیر اول خبر باشه، یا توجبه رو میخواد خبر بکنی؟
توجبه رو خبر بکنی. اگر باشد تراکی و از این اجرام غیر احوال و شروط اخرى و حدودن، این تراکی توجبه طبیعت را اندازگیری اون ترکیب ها، حالا یا اون حد و این ها ترکیب ها بر اساس اون حدشون، بعد یه حد محدودی از خلوب و اون حد محدودی که توجبه مقایرت را در تبایید
کدوم توجبه خبر بشه؟ اولی یا دومی؟ بالاخره شما وقتی میخواد ترکیبی بکنید، میخواد تجزیه بکنید، باید معنی عبارت هم توجه کنید.
من یه اشتباهی کردم، من زد بخواد علا حدود را خبر کانت بگیریم، محبت من کردیم اگر باشه به تراکیب از این اجرام به غیر احوال و شروط اخرى و حدودی که ایجاب میکنه طبیعت طبیعت و تقدیر و حدود، اگر باشه به تراکیب بر حدود محدوده ای از قلب بود،
نه نه غلط میشه، جواب این غلط میشه. اگر تراکیب بر حدود محدود باشد، فواجبون که تغایر غیر متناهی باشه.
بله
نه،
اگر
حدود، شما میگید اگر تراکیب بر حدود معین باشد و حدودم موجب اختلاف تبایع بشند، اختلاف حدود باعث اختلاف تبایع باشه، لازم میاد که بی‌نهایت طبیعت داشته باشیم. اگر حدود معینن، چرا لازم میاد طبیعت بی‌نهایت باشه؟ درست برعکس دارید معنی میکنید. اون تو که معنی کردم معنی خوبیه، چرا مخالفت میکنید؟ توجب و مغایرتن فی التبایع، حالا بعدم فکر کنید شاید قبول کنید که من گفتم. توجب و مغایرتن فی التبایع صفت است برای حدود، علا حدود محدودت من القرب و البعد، که این حدود این صفت دارن مغایرت در تبایع رو اقتضا می کنند. یعنی اگر حدود قرب و بعد اختلاف پیدا کردن، طبیعت هم اختلاف پیدا می کنه. ولی شما حدود معینی نذاشتید. ببینید اینطور شده عبارت، حدود اگر مختلف شدند تبایع مختلف میشند، ولی شما برای ترکیب حدی رو قائل نشدید، پس برای انحصار تبایع هم باید حدی قائل نشید. همونطور که حدود میتوانند بی‌نهایت باشند، چون این حدود میتوانند توایه بسازند، پس توایه هم میتونن بی‌نهایت باشند. این عبارت خیلی راحت داره معنی میشه. این فکرهایی که الان شما دارید میکنید که اینو خبر بگیریم اونو نمیدونم جواب بگیریم، همه این فکرها من کردم قبلا. آخر سر نتیجه رو اینطوری گرفتم که من هازل اجرام خبر باشه یا من غیر احوال خبر باشه، دیگه بقیه همه صفت باشه، تا واجبانم جواب این باشه. فواجبون یعنی اگر تراکیب منهاز الاجرام باشه، این شرط دیگه هم نداشته باشید. با توجه به اینکه حدود معینی رو شرط نمی کنید و با توجه به اینکه اختلاف حدود و منشه اختلاف توایع می دونید، وقتی حدود معینی رو شرط نکردید، چون حدود می تونن بی نهایت باشن، پس توایع هم می تونن بی نهایت باشن. فواجبون ضرورتن که تغایر در تبا غیر متناهی باشه ضرورتن، یعنی بی نهایت طبیعت شما داشته باشید، بی نهایت عنصر داشته باشید. لأنهو لأنهو و این کان لنا ان نجعل لکل طبیعت حدا. این لأنهو دلیل است که تا اللهم طول می کشه. من جلسه گذاشتم گفتم فاذا اخذنا رو مصحح سر سطح نوشته نباید سر سطح نوشته، از لأنهو تا اللهم یه دلیله. تو این دلیل توجه کنی چی کار میکنه میزینا. تو این دلیل این چنین میگه که ابتدا بیان میکنه که طبیعت چگونه با فاصله های اجرام ساخته میشه. بعد بیان میکنه که ما اگر فاصله ها رو متناهی بگیریم، طبیعت ها متناهی میشن. به طوری که اگر فاصله خاصی رو شرط کنیم، این طبیعت وقتی از اون فاصله بگذره باید وارد طبیعت دیگه بشه. تمام اینا رو میاره، بعد آخر سر میگه چون فاصله ها حد و مرز معین ندارند، پس اختلاف طبیعت هم حد و مرز معین پیدا نمی کنند. همونطور که بی نهایت فاصله میتونیم داشته باشیم، بی نهایت طبیعت هم میتونیم داشته باشیم. ابتدا میاد طبیعت رو محدود کنه، میگه باید طبیعت ها محدود بشن، علل خصوص که ما چهار تا عنصر داریم، هر عنصری وقتی میرسه به عنصر دیگه باید عوض بشه، یعنی هوا که میرسه به نار دیگه نمیتونه ادامه بده، باید عوض بشه، باید بشه نار. با توجه به این مسئله باید ما انواع متناهی داشته باشیم، ولی وقتی حدود رو معین نکردیم انواع هم معین نمیشن، وقت بی نهایت نادرست میشه. حالا عبارت توجه کنید، ایشون اینطوری میگه یه طبیعت، یک اجرامی رو ملاحظه کنید که فشرده باشن. خب این اجرام که به هم فشردن مثلا یه طبیعتی رو ساختند، بعد شما تخلخل درست میکنید. تخلخل یعنی این اجرام رو لطیف میکنید بدون اینکه خلل نشون باشه، میبینید اضافه حجم پیدا کردن، خلایی تولید نمیکنن، فقط لطیف میشن. میبینید بازم این جرم به این جرم چسبیده و بینشون فاصله نیست، اما هر کدوم از اجرام یه خود باد کردن، تخلخل پیدا کردن بدون اینکه چیزی توشون وارد بشه. تخلخل تخلخل حقیقیست، نه مشهوری. خب میبینید که این طبیعت عوض شد، شد یه طبیعتی که با لطافت پیدا کردن جرم طبیعت عوض میشه. گاهی هم نه، جرم لطیف نمیشه. بین این جرم و اون جرم که به هم چسبیده بودن فاصله میفته و خلعی درست میشه، باز طبیعت عوض میشه. پس برای عوض شدن طبیعت اگر خلع رو جایز ندونیم، اینطور میگیم که این دوتا جرمی که به هم چسبیده بودند حالا هم چسبندگیشون محفوظه، ولی لطافت پیدا کردن، تخلخل پیدا کردن، یه خود باد کردن، طبیعت عوض شد. یا اینکه این چنین میگیم طبیعت عوض نشد، بله اشتباه گفتم، فاصله ها محفوظ نموند، بلکه بین این جرم و اون جرم فاصله شد، تخلخل و لطافتی هم صورت نگرفت، فقط خلاها فاصله شدن، بازم میبینیم که طبیعت عوض شد. پس برای عوض شدن طبیعت یا باید قائل به لطافت اجرام بشیم یا قائل به وقوع خلا بین اجرام بشیم. خب هم لطافت رو میتونیم شدید و ضعیفش کنیم، مثلا فرض کنید در یه حدی از لطافت، در مثلا درجه یک لطافت نوعی درست بشه، درجه دو لطافت نوعی دیگه درست بشه، درجه سه نوعی دیگه درست بشه، و هکذا لطافت ها رو میتونیم کم و زیاد کنیم، شدید و ضعیف کنیم. این یکی. دوم این که نه، خله ها رو کم و زیاد کنیم، در اون فرضی که وقوع خلا میخواد انواع مختلف بسازه، خلاها رو کم و زیاد کنیم. یه وقت فاصله بین دو جرم یه میلیمتر باشه، این میلیمتر خلا خالی باشه. یه وقت فاصله دو میلیمتر باشه، باز این دو میلیمتر خالی باشه. یه وقت فاصله یک کیلومتر باشه، این یک کیلومتر خالی باشه. ولی اگر این چنین اتفاقی بیفته، چه لطافت پیش بیاد چه خلا پیش بیاد، این طبیعت تبدیل میشه به طبیعت دیگر. تا اینجا معلومه؟ تا اینجا ایشون داره تصویر میکنه بحثو که اگر بخواد این جرم ترکیبش تفاوت کند، یا به این است که این جسم ترکیب اجرامش، حالا دارم درست میگم، اون جرم اشتباه گفتم، این جسم ترکیب اجرامش بخواد اختلاف پیدا کند، یا از طریق لطیف شدن این اجرامه یا از طریق وقوع خلا بین اجرامه. و لطیف شدن عرض عریض دارد، ورود خلا هم عرض عریض دارد، نتیجه این میشود که اختلاف طبیعت عرض عریض پیدا میکنه. سلام علیکم. ولی با توجه به اینکه ما بیش از چهار عنصر نداریم، باید این عرض عریض رو محدود کنیم، بگیم که لطافت تا یه حدی، وقوع خلأ تا یه حدی، بیش از این دیگه نمیشه. در چنین حالتی تونستیم به قول به چهار عنصر رو توجیه کنیم، ولی اگر ما محدود نکردیم لطافت رو، محدود نکردیم خلل رو، بقوع خلل رو، چون اینها عرض عریضی دارن، می شود که ما بگیم تبایع بیش از چهار تا عنصره بلکه بی نهایته. توجه کردید ایشون چیکار کرد؟ اول آمد گفت باید طبیعت ها، اول گفت اختلاف طبیعت بر اثر اختلاف لطافت یا اختلاف وقوع خلأ درست میشه، و چون ما عنصرامون محدوده باید عرض عریضی که برای لطافت هست، همچنین عرض عریضی که برای وقوع خلأ محدودش کنیم. و اگر محدود نکردیم تبایع زیاد میشند.